بسم الله الرحمن الرحیم. اقسام التصدیق ینقسم التصدیق الى قسمین یقین و ظن، لان التصدیق هو ترجیح احد طرف الخبر و هما الوقوع و لاوقوع سواء کان طرف الاخر محتملا او لا. فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتن فهو اليقين، وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفا فهو الظن تاخ. عرض می شود که تا اینجا یک سلسله تقسیمات برای علم بیان شده. یک تقسیم این بود که علم یا حصولی است و یا حضوری. علیکم السلام. تقسیم دیگر این بود که علم یا حسی است یا خیالی است یا وهمی است و یا عقلی. تقسیم سوم این بود که علم یا تصور هست و یا تصدیق. اینها رو ملاحظه فرمودید. حالا بحثی که هست این است که خود تصدیق هم در یک تقسیم به دو قسم میشه، اقسام و تصدیق. تصدیق یا تصدیق یقینی است و یا تصدیق ظنی. به طور کلی کلمه تصدیق دو معنا میتونه داشته باشه. یکی تصدیق به معنای اخص کلمه و اون عبارت است از خصوص اعتقاد جازم، اعتقاد قطعی و جزمی به ثبوت شیء لشیئن، قیام برای زید، او سلب شیء عن شیئن، اعتقاد جازم و قطعی و 100%. و یک معنای اعمی دارد که تصدیق به معنی الاعم عبارت است از مطلق الاعتقاد، مطلق ترجیح احد طرفی الخبر و القضیه. هر خبر، هر قضیه دو طرف داره، طرف ثبوت و طرف نفی، طرف وقوع و طرف لا وقوع. مطلق و ترجیح احد طرف یل خبر. اما از این که این ترجیح یک طرف همراه باشد با نفی احتمال طرف دیگر، به قول صاحب معالم همراه باشد با منع از نقیض، یعنی این که شما جانب ثبوت قیام برای زید رو معتقدید، تصدیق میکنید، ترجیح میدید و جانب نقیض این ثبوت که سلب باشه، عدم باشه، اون جانبش 1% هم احتمالش رو هم نمیدید، منع از نقیض، طرف مقابل ممنوع است، محتمل نیست که شاید اون هم باشه. یه وقت اینجوره، ترجیح یک جانب همراه با نفی هر احتمالی از جانب دیگر، حتی 1% هم طرف مقابل محتمل نیست، یعنی همراه با من از نقیض. طرف ثبوت مورد اعتقاد و تصدیق باشه و رجحان داشته باشد، طرف عدم و سلب محتمل نباشد، ممنوع باشه، او عکس، طرف سلبش رجحان داشته باشد، عدم ثبوت راجح است و مورد اعتقاد و مورد تصدیق، و طرف ایجاب، چون ایجاب و سلب نقیزه اینن دیگه، هر طرف رو بگیریم اون دیگری میشه نقیزش، طرف ایجابش محتمل نیست، احتمال داده نمیشود ولو 1%. اگر این باشه این میشه تصدیق یقینی. یقین اعتقاد جازم رو میگن، اعتقاد قطعی رو میگن که البته باید مطابق با واقع هم باشه، اگه نباشد او جهل مرکب است، حساب دیگری داره. در پایان بحث امروز اشاره‌ای خواهیم داشت و در درس بعدی انشاءالله اگه امروز نرسیدیم ثابت میکنیم که جهل مرکب ولو اعتقاد جزمی درش هست، یقین دارد به این امر، ولی اون علم نیست، اون جهله، اونم جهل مرکبه، دو تا جهله نه یک جهل، قوز بالای قوز هست، اون رو بحثشو خواهیم بود. گاهی وقتا اینجوریه که این مطلق الاعتقاد و ترجیح یک طرف همراه هست با منع از نقیض به طرف مقابل، یعنی اون جانب مقابل 1% هم احتمالش داده نمیشه. این تصدیق یقینی است، مثل این که همه ما الان یقین داریم به این که شمس و طالعه شک نداریم، تصدیق یقینی است، قطعی است. همه ما یقین داریم به این که مثلا زمین کروی شکل است، فرضاً 1% هم احتمال خلاف نمیدیم که مثلا مسطح باشه، اینجوری باشه، نیست. و گاهی هم این مطلق الاعتقاد یا ترجیح یک طرف همراه با منع از نقیض به طرف مقابل نیست، بلکه همراه است با احتمال طرف مقابل، اما احتمالاً ضعیفاً، احتمالاً موهوماً، احتمال ناچیز. این طرف راجح، احتمالش قویه، طرف مقابل هم محتمل هست، نه این که نباشه، اونم احتمالشو میدیم، ولی چه احتمالی؟ 1%، 2%، 20%، هرچه. این گونه اعتقاد رو میگن تصدیق ظنی. ما ظن به ثبوت قیام برای زید داریم، یعنی 90% احتمال میدیم، احتمال قوی، ولی جانب عدمش هم موهوم است، 10% هم احتمال بدیم که نباشه. یا فرض بفرمایید که از طرف سلب مظنه داریم، ظن به سلب داریم، ظن به عدمش داریم، 80%، 90% احتمال میدیم عدم را، طبیعی است که قهری است که این طرف قضیه، 20% هم احتمال جانب مقابل که جانب ثبوت باشه، جانب وجود باشه. بستگی دارد که شما دنبال چی باشید، دنبال ثبوتید، ثبوت باید مظنون باشد تا میگیم تصدیق ظنی و عدمش موهوم باشه، دنبال سلبید، سلب باید مظنون باشه و ایجاب و اثبات بایستی موهوم باشه. این اجمال قضیه. فتصدیقو به معنا مطلق الاعتقاد اول اعتقاد راجه، دو قسمه، اعتقاد راجحی که همراه است با نفی احتمال از طرف مقابل، هو تصدیق الیقینی، یا همراه با نفی احتمال نیست، احتمال جانب دیگه هم داده میشد ولی موهومن و ضعیفن، هو تصدیق ظن. برای بیان همین مطلب روشن، بحث رو در قالب دیگری ایشون ذکر میکنن، یه خورده مفصلتر همه حالات و احتمالات رو ذکر میکنن و از این حالاتی که ذکر میشه روشن بشد که کدوم ها مال تصدیق، کدوم ها مال تصور. بیانشون این است که اگر شما فرض بفرمایید راجع به یک قضیه ای دارید کاوش میکنید، راجع به یک جمله خبریه، راجع به یک اسناد و نسبت، راجع به ثبوت یک شی برای شی یا سلب شی از شی دیگر، مثلا شک دارید که آیا قیام برای زید ثابت هست یا ثابت نیست، جلوس برای امر ثابت هست یا ثابت نیست، این قضیه را و این خبر را که به خودتون و به ذهنتون عرضه می کنید و در اطرافش کاوش می کنید، بالاخره الا ولابد یکی از دو حالت برای شما پیدا میشه. یا این است که شما جانب ثبوت قیام رو مثلا که بحث دارید، این جانب رو تجویز می کنید و احتمالش رو می دید و جانب سلب و جانب مخالف اصلا محتمل هم نیست، 1% هم احتمالش رو نمی دید. این حالت حالت یقین هست، یعنی نفس شما، ذهن شما یقین پیدا کرده، شما یقین دارید به ثبوت قیام برای زید که جانب ثبوت که مد نظر شماست این تجویز شد، احتمالش داده شد، ولی جانب عدم ثبوت، جانب مقابل، احتمالش اصلا داده نمیشد، 1%. خب این جانب ثبوت میشه یقینی، یا از اون طرف قضیه جانب سلب برای شما یقینی باشه، محتمل باشد، ولی جانب ثبوت 1% احتمالش رو ندیم، فرقی نداره. یک طرف یقین به وقوع هست، اون طرف یقین به عدم وقوع هست. از هر طرف که بگیریم قضیه دو طرف داره. یه وقت این حالت پیدا میشه، یک وقت این است که نه، همونطوری که جانب ثبوت محتمل است، جانب سلب هم محتمل، هر دو طرف، نه یک طرف. خود این سه صورت پیدا میکنه، تارتن هر دو جانب احتمالشون مساویه، میشه شک. شک دو احتمال متساوی طرفین رو گویان که هیچ طرف رجحان نداره. احتمال ثبوت قیام برای زید با احتمال سلب قیام از زید از هر جهت برابرن، یعنی 50-50 احتمال میدیم ثبوت را، 50% احتمال میدیم، هیچ کدوم امتیازی نداره. این شک. و یا این است که نه، احد الاحتمالین بر دیگری رجحان داره، برابر نیستن. اونگاه اگر جانب مضمون خبر و مفاد خبر که ما دنبالش هستیم، میخوایم قیام رو برای زید ثابت بکنیم، این جانب ثبوت، یا اگر میخوایم سلب بکنیم اون جانب سلب، هر کدوم، اگر جانب مضمون خبر که مثلا جانب ثبوته و ما میخوایم این رو نتیجه بگیریم، این احتمالش راجح باشه و جانب سلب، جانب مقابل، احتمالش مرجوح باشد، از این تعبیر به ظن نمیشه، گمان، ظن، احتمال راجح را گویند، احتمال قوی تر را گویند، که نکته مقابلش همیشه میشد احتمال مرجوح. اینم مال این. و اگر چنانچه جانب مضمون خبر که مثلا ثبوت هست موهوم باشد، احتمالش ضعیف باشه، 10%، 20%، 2%، که جانب مقابل و جانب مخالف و نقیزش مظنون است، احتمالش راجح است، اینجا این مضمون خبر برای ما موهوم میشه، وهم، تعبیر به وهم میشد، که همیشه وهم با ظن متعاکس هستن، از هم جدا نمیشن. شما به هر طرف قضیه که ظن پیدا بکنید الا ولابد به طرف دیگه وهم دارید، و به هر طرف که وهم داشته باشید الا ولابد به طرف مقابلش مظنه دارید. این رو زیلن هم در ضمن دو نکته خودشون بیان میکنن. حالا مسئله روشن. نتیجه این که وقتی ما قضیه زیدون قائمون رو مد نظر قرار میدیم و میخوایم تصدیق بکنیم به ثبوت قیام یا سلب، نفس ما و ذهن ما یکی از چهار حالت رو داره. حالت اول حالت یقین، یقین این است که احتمال میده جانب ثبوت رو مثلا که مضمون خبر هست، و جانب عدمش اصلا محتمل نیست، منفی است، منع از نقیض، اعتقاد جزمی 100% و مطابق واقع، این میشد خصوص یقین. سوان اعتقاد به ثبوت داشته باشد و نفی بکند عدم را، یقین به ثبوت، او اعتقاد به عدم داشته باشد و نفی بکند ثبوت را، یقین میشه به عدم، این میشه یقین. البته کلمه یقین یه معنای دیگه هم داره که در باب صناعات خمس اونجا مطرحه. اون معنای دیگر یقین این است که گاهی یقین در مقابل تقلید به کار میره، یقین اون اعتقاد قطعی و جزمی است که ان استدلالن و ان اجتهادن برای انسان حاصل میشه و ان نظرن میشه یقین. نشسته دلیل آورده، برهان آورده، یقین پیدا کرد. تقلید اون اعتقاد جزمی است که اونم مطابق واقعه، ولی ان نظرن و استدلالن دست نیامد، ان تقلیدن به دست آمد. تقلید از مجتهد، تقلید از امام معصوم، تقلید از یک بزرگتر، ان تقلیدن. ولو عقیدش درسته، ولو خودش اگه ازش بپرسی به چه دلیل بلد نیست، فقط مقلد. خاصیت این اعتقاد تقلیدی این است که قابل زواله. یقین برهانی چون برهان تشکیک بردار نیست، شبه بردار نیست، قابل زوال، ولی تقلیدی چون تقلیدی است به تشکیک مشکک زائل میشه، به شبهه کسی که اهل شبهه باشد اشکال بکنه ممکنه اعتقاد این آدم متزلزل بشه و بلرزه. پس یک یقین داریم، یک تقلید داریم. در اینجا در این اول بحث که الان داریم، وقتی میگیم تصدیق یقینی به معنای عام مراده، خصوص یقینی که ان اجتهادن و نظرن باشه منظور نیست. تصدیق یقینی و جزمی عام از این که از روی نظر و استدلال دست آمده باشد، این ثبوت شیء الا شیء اوصل، یا از روی تقلید دست آمده باشد، ولی مهم این است که این اعتقاد جزمی برای ما هست، این میشه یقین. حالت دوم حالت ظن است. ظن احتمال قوی را گویم، احتمال راجح را گویم، اون این است که ما ظن به ثبوت داریم اگر مضمون قضیه این باشه، ظن به عدم داریم اگر دنبال عدم باشیم، این میشد ظن. بازم اعتقاده ولی اعتقاد ظن نیست، همراه با احتمال جانب مقابلم هست اما احتمالا موهومه. حالت سومی که ممکنه برای نفس پیدا بشه بعد از کاوش، شک، نه یقین کرده نه مظنه، شاک. یعنی دو احتمال مساوی، شک دارد که این شی برای اون ثابت هست، قیام برای زید، حیوانیت و ناطقیت برای انسان، یا ثابت نیست. حالت چهارمی هم که ممکنه براش پیدا بشه حالت وهم است که اینا رو همه رو گفتیم. وهم هم احتمال مرجوح را گوین، احتمال ضعیف را گوین، که نسبت به مضمون خبر که دنبالش هست 20% احتمال میده. یه اعتقاد اینجوری 10% احتمال میده، یا نسبت به هر طرف که باشد مضمون خبر ثبوت باشد یا سلب باشه، اینا میشه اعتقاد وهم. من ما ذکرنا دو نکته روشن میشه. یه نکته این است که از این چهار حالت، حالت شک و حالت وهم، از اقسام تصدیق نیست. ما به چیزی تصدیق پیدا نکرد، به چیزی عقیده پیدا نکرد، آرامش نفس نیامده. اما حالت یقین عالی ترین مرتبه تصدیقه و حالت ظن و اطمینان نازل ترین مرحله تصدیق است، که از نظر عرف، از نظر عقلا، این ظن و اطمینان هم نازل به منزله علم. اما شک این چنین نیست، علمی نیامده، شک تصدیقی نیامده. وهم هم همینطور، عقل ما به چیزی تصدیق نکرده است، قناعت پیدا نکرده، به خلافش تصدیق داره، نه به مضمون خبر. این یه نکته. نکته ثانی هم که ضمن بحث هم اشاره کردم، این که ظن و وهم متعاکسان هستن و هر جا ما به یک طرف قضیه ظن پیدا بکنیم الا و لابد به جانب مقابل و نقیزش وهم پیدا میشه، و بالعکس به هر طرف قضیه که وهم احتمال ضعیف بیاد الا و لابد طرف مقابل احتمال قوی هست. نمیشه یک طرف هم مظنون باشد هم موهوم، یک طرف که مظنون شد طرف دیگر میشد موهوم. نمیشد که هم جانب ثبوت 80% باشه و هم جانب سلب 80%، که تناقض قابل جمع نیست. این هم اجمالی بود از اقسام و تصدیق، که تصدیق یا یقینیست و یا ظنی، مهمترینش تصدیق یقینیست، البته تصدیق ظنی هم که همون اطمینان باشه، اون هم اندل عرف و العقلا ارزش داره، ولو در مقام برهان ارزش نداره. برهان باید یقین 100% باشه، ولی در موارد عرفیات این هم ارزش داره. خب این هم از مطلب جدیدی که ایشون دارن این است که خب ما تا به حال با علم سر و کار داشتیم، تقسیماتی براش گفتیم، علم رو معنا کردیم، گفتیم معناش بدیهی، روشن، دانستن، دانایی، ابهام نداره. یه تقسیم دیگه هم برای علم هست که خواهد آمد، علم یا ضروریست یا نظری یا بدیهیست یا اکتسابی، اون مال درس بعدیمونه انشالله. فعلا میریم به سراغ نکته مقابل علم که چی باشه؟ جهل باشه. کلمه جهل هم از کلماتی است که معنیش واضح و روشن، بدیهی است، مثل علم. علم یعنی دانایی، جهل یعنی نادانی. علم یعنی دانستن به معنی مستری، جهل یعنی ندانستن. معنیش واضحه، بچه کوچک هم دانستن و ندانستن رو توجه داره. مردم عامی هم از این کلمات معنا رو خوب میفهمند و لذا از علم که کمال است خوشش میاد. اگر بگی تو دانایی، از جهل که نقص است، ضد ارزش هست، بدش میاد. الناس اعداء ما جهلو، شما به یک عامی هم بگی تو بی سوادی، تو جاهلی، بهش در میخوره، بهش بدش میاد. یه چیز بدیهیه. از نظر معنا و تعریف ما مشکلی نداریم. تعریف معنی علمم روشن است، معنی جهلم روشنه و اصولا امور بدیهی تعریف بردار نیستن، قابل تعریف نیست. هرچی تعریف بیاریم این خودش از اون واضح تره. خب از این جهل مشکلی نداریم. از حیث این که خود جهل با علم چه نسبتی دارن، نسبتشون نسبت تقابله، نامتقابلانه. جهل نکته مقابل علم است، ولی تقابل سیعتی انشاءالله در همین مباحث جز اول کتاب المنطق. تقابل 4 قسمه. تقابل تناقض داریم، تقابل تضاد داریم، تقابل ملکه و عدم ملکه داریم، تقابل تزایف و متزایفین داریم. 4 قسم. ببینیم که تقابل علم و جهل از کدوم نوعه. بعضیا برانن که اینا متناقضین هستن. تناقض دو امری را گویند که یکی وجودی است، دیگری عدمی است و اجتماعشون در شیء واحد محال است، ارتفاعشون هم از شیء واحد محال است، چون اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین هر دو محال. نمیشد شیء واحد در آن واحد هم موجود باشد و هم معدوم، یا نه موجود باشد و نه معدوم باشد، هیچ کدوم نشدنیست. ارتفاع هم نشاید، اجتماع هم نشد. بعضی گفتن علم و جهل از این قبیلن. علم امر وجودی است، دانستن. جهل امر عدمی است، ندانستن. متناقض هستند. نمیشد شخص واحد نسبت به شیء واحد هم دانا باشد هم نادان، هم عالم باشد و هم جاهل. نسبت به دو چیز چرا؟ من نسبت به منطق عالمم، ولی نسبت به فلسفه عالم نیستم. اشکالی نداره، تناقضی نیست. من نسبت به معقولات عالمم، نسبت به منقولات عالم نیستم، او بالعکس. ولی یک نفر هم نسبت به معقولات عالم باشد هم جاهل نمیشه، هم نسبت به علوم نقلیه عالم باشد هم جاهل، این نشدنیست. اینا رو میگن متناقض، گفتن علم و جهل از این است. ولی حق این است، عقیده محققین این است که علم و جهل تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است. ملکه امر وجودی را گویند، عدم ملکه امر عدمی است، اما نه عدم مطلق، عدم مقید، عدم همین ملکه، همین امر وجودی. مثلا فرض بفرمایید که میگیم اما و بصر تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه. یعنی بصر و بینایی امر وجودی است. ملکه چشم داشتن، دید داشتن. اما نابینایی است، عدم البصر، امر عدمی است. اما نه عدم مطلق، نه نیستی مطلق، عدم مقید، یعنی عدم همین بینایی، عدم همین بصر. اون هم با این قید، عدم البصر فی من یا فی ما من شأنهی ان یکون بصیرن، در موجودی که استعداد و قابلیت بینایی داره میتونست بینا باشه. حالا اگر نابینا به دنیا آمده بهش میگیم این اعماست، کور مادرزادی است، روشن دل است. یا اگر در حادثه چشمانش رو از دست داده میگیم فلانی اعما شده، نابینا شده، برای اینکه این میتونست بینا باشه، شأنیت داشت، قابلیت داشت، ذاتن بینا بایستی باشه. حالا که نابینا آفریده شده یا بالعرض نابینا شده میگیم زیدون اعما. اما به دیوار میگیم که این دیوار اعماست، کوره، معنا نداره، چون دیوار استعداد بینایی نداره، شأنیت بینایی نداره. حالا یه آقای حواسش پرت بود، همینجور راست راست میرفت، یه هو مثلا پیشانیش و چشمش خورد بیا آهنی، به آهن بگه ای آهن بگه کوری، معنا نداره. به دیوار میگه مگه کوری از سر راه من کنار برید، دیواری که بینایی نداره. لذا چون استعدادشو ندارد جماد یا نبات، استعداد دیدن نداره، اینجا نمیگن که فرش اعماست، این کتاب کوره، این دیوار اعماست، امثال و ذالک اطلاق نمیشه. ولی به انسان و به سایر حیواناتی که میتونن بصیر باشن، چشم دارن، اینها اگر چنانچه یه حیوانی احیانا چشم نداشت بهش میگیم این اعماست، این نابیناست، این کوره، امثال ذالک. این معنی ملکه و عدم ملکه. عدم ملکه عدم همین امر وجودیست که میتونست داشته باشه، حالا نداره، میگیم عدم. در اصول میگن مطلق و مقید عدم و ملکه هستن. مقید امر وجودیست، ملکه است، یعنی قید داشتن. ولی مطلق امر عدمیست، یعنی عدم و این ملکه، عدم و قید داشتن، مقید نبودن در اون جمله و کلامی که من شأنهی این که مقید بشه، قابلیت تقیید رو داشته، صلاحیت تقیید رو داشته که بگد اعتق رقبتن مؤمنتن. حالا مطلق گفته اعتق رقبتن، میگیم این مطلقه. اینا هم تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه. من جمله این موارد مورد بحث ماست که علم و جهل باشه. علم ملکه است، امر وجودی است، دانستن، دانایی. و جهل عدم همین ملکه است، عدم العلم، نادانی. اما نه هر جا، نه عدم مطلق، عدم العلم فی من لهو استعداد عالم شدن، فی من یتمکن و از عالم شدن. حالا اگر نداره عالم نشده میگیم فلانون جاهل. انسان استعداد عالم شدن رو به حقایق داره. انسان رو تقسیم میکنیم، الانسان اما عالم و اما جاهل. اون که این استعدادش رو به فعلیت رسونده، درس خونده، عالم شده میگیم. اون که این استعداد خدادادی رو کشته، به فعلیت نرسونده، دنبال تفریح و تفرج و کارهای دیگه گشته، حالا عمری ازش گذشته، عالم نشده، بهش میگه فلانون جاهل، اطلاق جهل بهش میشه. یعنی این میتونست عالم بشه و حالا عالم نشده، لیس به عالم، علم نداره، به انسان میگیم. اما به دیوار نمیگن جاهل، چون شأنیت عالم شدن نداره. به حیوانات بی زبان نمیگن جاهل، چون شأنیت عالم شدن. جمادات و اجمابات، یعنی بهائم، حیوانات غیر از انسان، اینا شأنیت عالم شدن به حقایق رو ندارن. انسان این شأنیت رو دارد، چون عاقله، چون مفکره. اگر استفاده کرد میشه عالم، نکرد یطلق علیه الجاهل. خب روشن شد که اینا چه نسبتی دارن. نسبت تقابل است. تقابل هم تقابل ملکه و عدم ملکه و سیعتی در جای خودش انواع و اقسام نسبت ها انشاءالله. خب حالا که این رو دانستیم، جهل هم نکته مقابل علم تقسیماتی داره، کما این که علم تقسیماتی داشت در مقابل جهل هم تقسیماتی داره، اینا با هم مبادله میکنن، جا به جایی دارن. العلم در یک تقسیم دو قسم شد، تصوری و تصدیقی. الجهل هم در یک تقسیم دو قسم میشه، جهل تصوری و جهل. میشد که از اصل صورت یک شی بی خبر هست و اصل صورت یک شی و وجود جاهله، از مدرسه مبارکه فیضیه مثلا هیچ اطلاعاتی نداره، نه دیده نه شنیده هیچ، این جهلش جهل تصوریست. از مثلا شهر مقدس قم اطلاعی نداره، نه شهر رو دیده نه اوصافش رو شنیده، جاهله، جهلش جهله تصوریست. گای انسان به نسبت جاهله، یعنی موضوع رو تصور کرده، محمول رو تصور کرده، نسبت بین هما رو تصور کرده، ولی به وقوع و لاوقوع جاهله، به مطابقت این نسبت با واقع و عدم مطابقتش جاهله، نمیدوند قیام برای زید ثابت هست یا ثابت نیست، میشه جهل تصدیقی. به مطابقت جاهله، به تصدیق جاهله، ولذا حکمم نداره، نمیتونه بگه هست یا نیست، بعد از علم یا ظن این میاد، قبلش این نیست. فالجهل علا قسمین، جهل تصوری و جهل تصدیق. تقسیم دومی داره جهل، الجهل اما بسیط و اما مرکب. جهل بسیط عبارت هست از این که ان یجهل الانسان شیئا، آدم به چیزی جاهل باشه ولی متنبه هست، متوجه هست و میداند که به این امر جاهله، جهل خودش رو میفهمه، شک خودش رو میفهمه، این جهلش جهل بسیطه، یعنی یک جهل بیشتر نیست، دو تا جهل نیست که با هم مرکب بشن، یک جهل هست و اون جهل به نسبت هست، اما نسبت به جهل خودش دیگه جاهل نیست، نسبت به جهل خودش عالم است، میدونه که جاهل. مثلا نمیداند که آیا زید در خارج ایستاده است یا نه، آیا کره مریخ مسکونی هست یا مسکونی نیست، این رو نمیدونه، ولی میداند که نمیداند، توجه دارد که نمیداند، در صدد رفعش برمیاد، این آدم جاهل بسیط شاک. جهل مرکب این است که ان یجهل الانسان شیئا و یجهل بجهله، هم جاهل است به اصل ثبوت و عدم ثبوت اون قیام برای زید در خارج، اونو نمیدونه، و هم جاهل است به جهل خودش، نمیداند که نمیداند و میپندارد که میداند، این خیلی بده، این جهل مرکبه، دو تا جهل دست به دست هم دادن، یکی این که جهل به اون مطابقت با واقع داره، نمیدونه در واقع چی چیه، یکی هم این که جهل به جهل خودش دارد که نمیداند که نمیداند، فکر میکنه میدونه. مثل این که یه آقای پاشو تو یک کفش کرده، حالا از کجا یقین کرده، الا بلابد میگد الحکم و کذا، در واقع این نیست، این جاهله به واقع هست، ولی معتقد است که حکم همینه، به جهل خودش هم توجه نداره، توجه داشت که میرفت حل میشه. معتقدین به مذاهب فاسده در عالم همه در جهل مرکبن، اون که مادیست، طبیعی مسلکه، دهری مسلکه، همه چیز رو ماده و مادیات و محسوسات میپندارد، اون معتقد است که غیر از مادیات چیزی نیست، کل موجودن فهو مادیون و محسوس، و ما لیس به مادیین و محسوسن فلیس به موجودن، حرف او اینه، معتقد است که ماوراء ماده و طبیعت خبری نیست، این واقعا عقیده داره، ولی واقعی که این نیست، فلواقع خبری هست. به عقیده ما ماورای طبیعت هم خبری هست. موجودات ماورای طبیعی به مراتب بیشتر و قوی ترن از موجودات مادی و طبیعی. ما معتقدیم او جاهل است به واقع و ضمناً به جهل خودش هم به واقع جاهل است. توجه نداره که این جاهله، از واقع منحرف شده، فکر میکند که به واقع رسیده، فکر میکند که همین عقیدش درسته. به جهل خودش هم جاهل است و فکر میکند که علم داره، معتقد است که مطلب هم. این آدم جاهل به جهل مرکب را از خر شیطان پایین آوردن کار آسانی نیست، و الا جاهل به جهل بسید اون رو میشه آگاه کرد به عالم کرد. لا الهی مسلکه ولی معتقد به نبوت انبیا نیست، جاهل به جهل مرکبه. الهی مسلک است، معتقد به نبوت حضرت موسی است الان فی زمان ناهازا، جاهل به جهل مرکبه. معتقد به نبوت حضرت عیسی است، جاهل به جهل مرکبه. مسلمونه ولی معتقد به خلافت بلافست علی ابن ابی طالب و اولاد اون حضرت نیست، جاهل به جهل مرکبه. شیعه هم هست ولی شیعه شش امامی است، اسماعیل مذهبه، جاهل به جهل مرکبه. و قص الهازا، تنها یک فرقه ناجیه هستن و اون فرقه ایست که به عقیده ما معتقد به واقع باشد و اون لیس در زیر این آسمان و روی این زمین الا شیعه اثنا عشریه که فی زمان ناهازا معتقد هست به امامت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب پس روشن شد جهل مرکب چیه، جهل بسیط چیه. البته این تقسیم جهل به مرکب و بسیط مال خصوص جهل تصدیقی است، او این دو قسم رو داره. جهل های تصوری عموما جهل بسیط دو قسم نداره، جهل مرکب دیگه درش نیست، چون در جهل مرکب اعتقاده، این معتقد است، و در جهل های تصوری اعتقاد نیست، تصدیق نیست. لذا جهل های تصوری عموما جهل بسیط هست، ولی جهل های تصدیقی گاهی بسیط هستند و گاهی مرکب هستند، اعتقاد به خلاف واقع درش هست. این هم اقسام، انواع و اقسام جهل. بعد حالا بحثی شروع میشد که آیا جهل مرکب من اقسام العلم و تصدیق او من اقسام الجهل. روشن البته، ولی متقدمین اشتباهی داشتن، خلط مبحثی داشتن، اونو میخوان رفع بکنن انشاءالله درس بعد. فی قولی تعالی، 3-4 سطر قبل از این درس امروز رو جا گذاشتیم، دقت بفرمایید. مثال میزنن برای مرکب ناقص که اونم از انواع تصوره. ففی قولی تعالی ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، جملتون شرطیه آیه شریفه، اگر شماره کنید نعمتهای خداوند را هرگز احصا نخواهید کرد، یعنی به نهایت نخواهید رسون. که بگید 100,000 نعمت داره، 1,000,000 نعمت داره، قابل شماره نیست، نعمتها بی پایانه، نامتناهیست. خب در این قول خداوند از شرط و تعدو نعمت الله، این خود این اگر این شرطیه را ازش بگیریم جملتون خبریه دیگه، تعدو هم نمیگیم، میگیم تعدون نعمت الله، می شمارید شما نعمتهای خدا را، جملتون خبریه اخبار از یه واقعیتیست که در خارج انجام میگیره. زید نعمتهای خدا را داره می شماره، حالا به آخر میرسه یا نمیرسه کار نداریم، ولی این جملتون خبری، خود این مستقلن جملتون خبریه، ولی به صورت شرط که میاد در ارتباط با جزا که میخوایم ملازمه رو ثابت بکنیم دیگه مستقل نیست. تعدو نعمت الله این شرط یک معلوم تصوریست به عنوان شرطی که بهش نگاه میکنیم، جزا تا نیاب ملازمه تصدیق نمیشه، دانسته نمیشه. به همین جور جزا در این قول خداوند که جمله لا تحصوها باشد، اینم به عنوان جزایی که ارتباط با شرط داره، میخوایم ملازمه رو دست بیاریم، این هم معلوم تصوریون ایزن، یک معلوم تصوریست، یعنی به تنهایی یسه و سکوت علیها نیست. و انما کانا این شرط و جزا معلومین تصوریین نه تصدیقیین، به این دلیل که این شرط و جزا وقعا کذالک به همین شکل تعدو و لا تحصوها جزاءن و شرطن در جمله شرطیه که اونجا تصدیق به ملازمه است، نه تصدیق به شرط تنها، نه تصدیق به جزای تنها. ملازمه بین شرط و جزا مقدم و تالی. این به این عنوان جزا و شرط است در جمله، نزا میشه تصوری. و الا قطع نظر از این جزا بودن و شرط بودن جدا که حساب بکنیم، تعدون نعمت الله لا تحصون نعمت الله، هر دو جملتون خبریه. فی انفسه ما قطع نظر از جزا بودن و شرط بودن لولا این شرطیه، این جمله شرطیه، کل من هما معلومون تصدیقیون و جملتون خبریه. ولی شرط که شد دیگه بدون جزا معنیش تمام نیست، جزا که شد بدون شرط معنیش تمام نیست. همینجور قوله نعمت الله در اون آیه شریف معلوم تصوریون از مقوله مضاف مضاف الیه هم از نعمت خدا. چی؟ نعمت خدا را میشماریم، احترام میکنیم، باید یه چیزی بیاد که معنی تمام بشه. و مجموع الجمله شرطیه از اول تا آخر یک معلومه تصدیقی است که تصدیق میکنیم به ملازمه. اگر نعمتهای خدا را شماره کنید نخواهید توانست احصا بکنید، مطلب تمامه. یسه و سکوت علیها. اقسام و تصدیق. ینقسم و تصدیق که یک نوع از دو قسم علم شد، الى قسمین، یقینون و زنون، تصدیق یقینی و تصدیق زنی، یا یقینن و زنن. این لأن تصدیق این دو قسم از کجا آمد؟ گفتیم تصدیق به معنی الاخص الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، به معنی الاعم اینجا مد نظره. لأن تصدیق به معنای اعم کلمه هو مطلق الاعتقاد، به عبارت دیگر هو ترجیح و مطلق ترجیح دادن و برتری دادن احد طرف الخبر، یا طرف ثبوت یا طرف عدم، خودشونم میگن یکی از دو طرف خبر و قضیه. و هما اون دو طرف چیه؟ یکی طرف وقوع و ثبوت، قیام برای زید، یکی طرف لاوقوع و سلب، عدمش برای زید. ترجیح یکی از این دو طرف مطلق و اعتقاد و مطلق و ترجیح احد طرفین. حالا این مطلق که میگیم سوا اون کانه از طرف الاخر محتملن، طرف مقابل هم اگر این طرف وقوع است طرف آخرش میشه لاوقوع، این لاوقوع بگیریم اون میشه هر طرف دیگر خبر و قضیه محتمل باشد ولی احتمالا ضعیفا میشه زن او لا، یا این که نه طرف آخر اصلا محتمل نیست 1% میشه یقین. این کان حاضر ترجیح یک طرف همراه باشد با نفی احتمال طرف دیگر که میگه من از نقیض به اصطلاح بدتن، یعنی قطعاً 100% جزمی، فاول یقین. و امکان این ترجیح همراه با وجود احتمال طرف دیگر اما ضعیفاً فاول میشه زن، طرف ثبوت مزنون است، طرف مقابلش و نقیضش موهوم. توضیح و ذالک همین دو قسم رو دوباره با مثال بیان میکنیم. انکه ازا عرسته، جناب عالی وقتی عرضه کردی علا نفسک و ذهنک خبرن من الاخبار، زیدون قائمون مثلا، فانت لا تخلو ان اهدا حالات اربع، نفس شما یکی از این چهار حالت رو داره بعد از کاوش. اما انکه، یا این است که جناب عالی لا تجوز و احتمال نمیدی و تجویز نمی کنی الا طرفن واحدن از این خبر، یک طرف خبر را، فقط طرف ثبوت را یا طرف عدم را. خودشون هم میگن اما وقوع خبر را و اما عدم وقوع را، فقط یک طرف احتمالش از طرف دیگه محتمل نیست. این بعدن اسمشو میگذاریم یقین. و اما ان تجوز طرفین را، هر دو طرفش محتمله، تجویز شده، و تحتمل طرفین را، معن عطف تفسیر تجوز هست. بل اول که یک طرف مجوز و محتمل هست و طرف دیگه اصلا احتمالش هم نیست، بل یقین اعتقاد 100%. و ثانی که هر دو طرف تجویز شد و محتمل شد، و به خودشونم میگن تجویز و طرفین للخبر، ناقص گفتم، و ثانی که تجویز و طرفین باشد لهو ثلاث صور، برای این ثانی هم 3 صورت. لأنه این تجویز و طرفین و انسانی لا یخلو، خالی از این سهال نیست، اما ان یتساوت طرفان در احتمال، طرف وقوع و طرف لا وقوع در احتمال مساوی هن، بعدن اسمشو شک میگذاریم، او یه ترجه و رجحان پیدا میکند احد و طرفین بر دیگری، این هم دو قسم خواهد شد. فین تساوت طرفان فاوه، این قسم از احتمال المسمى به شک، این رو میگن شک دو احتمال مساوی. فین ترجه احد و طرفین فین کان راجه، اونی که رجحان پیدا کرده مضمون خبر و وقوع الخبر باشه که ما دنبالش هستیم، فاو الظن الذي هو من اقسام تصدیق، ولی تصدیق علمی و تصدیق ظنی داریم. تصدیق علمی در فلسفه، در منطق، در برهان کار سازه، تصدیق ظنی در عرفیات، در قضایای شخصیه بیشتر به درد میخوره. و امکان راجع طرف مقابل، نه طرف مضمون، فاوه میشد الوهم، ما به جانب مضمون 20% احتمال پیدا کردیم، وهم از طرف مقابلش زنه، اون وهمی که او از اقسام جهلت نه علم، فاوه و این وهم عکس و زن، یعنی متعاکسن، هر کجا یک طرف مظنون شد طرف دیگر موهوم است. فتکون حالات نفس شما در رابطه با این خبر اربعن ولا خامسته لین حالات اربع. حالت اول یقین، و اون یقین است که انتو صدقه، جناب عالی تصدیق بکنی به مضمون خبر، لا تحتمل کذبه حتی 1%، او تو صدقه به عدم خبر، عدم ثبوت یعنی سلب، جانب سلب رو تصدیق بکنی، ولا تحتمل صدقه، ثبوتش محتمل نباشد. ای خلاصه این که انکه تو صدقه به این خبر، الا نحو الجزم و القطع، به این قسم از تصدیق اعلا قسمه تصدیق، بالاترینشه، قسم دیگرش که نازلتره زنت، که در عرفیات به کار میخوره. اشاره کردن در پاورقی به اصطلاح دیگری یقین که از خارج گفتم، یقین به معنای اعتقاد جزمی المطابق للواقع هست. گاهی خصوص اعتقادی که از نظر استدلالن به دست بیاد بهش میگیم یقین، اعتقادی که از نظر نباشد بهش میگیم تقلید، این در صناعات همزه. گاهی هم یقین که میگیم مطلق اعتقاد جازمی که المطابق لیل واقع، مساویست که ان نظرن دست آمده باشد یا ان تقلیدن. اینجا این منظوره، تصدیق به این قسم. حالت دوم از زن و هوه ان ترجه جناب عالی مضمون خبر را جانب ثبوت یا عدمش رو جانب عدم ترجیح میدید، ولی ما تجویز طرف آخر، طرف دیگرم احتمالش هست ولو ضعیفن. و این قسم ثانی ادنا قسمه تصدیق که در برهان اصلا به درد نمیخوره، ولی در بعضی دیگه از استدلالات، از مضمونات هم استفاده میشه، در عرفیات هم که الا ماشاءالله خبر ثقه اعتماد میکنن، خب این ظن دیگه، مثلا این چیزا به ظواهر اعتماد میکنن، مال عرفیات. حالت سوم وهم است، و اون وهم این است که ان تحتمل مضمون خبر را، ثبوت را یا عدمش را، سلب را، ولی ما ترجیح طرف مقابل، این احتمالش ضعیفه، مقابلش قویه است، این طرف میشه وهم. حالت چهارم شک است، و وهم یتساوا احتمال الوقوع و احتمال العدم، هیچ کدوم رجحان نداره. تنبیه یعرف مما تقدم، از درس امروز امران، الاول اینکه الوهم و شک لیسا من اقسام تصدیق، جا تصدیق نیامده، حکمی نیامده، قناعت نفس و آرامش نفسی نیامده در هیچ کدوم، بل هما من اقسام جهلن، تصوری هم هستن از نظر تصدیق جز جهلن، چون به حکم چیزی تصدیق نشده، حکم نشده، علم تصوری هستن ولی جهل تصدیقی هستن، طبق بیانی که در تصدیق، در جهل تصدیقی، یعنی شما موضوع رو، زید رو تصور کردید، قیام رو تصور کردید، ولی جهل به ثبوت قیام برای زید داری، جهل شما در تصدیق، از اقسام جهلن جهل تصدیقی. نکته دوم این است که امر ثانی این است که ان الظن و الوهم دائما یتعاکسان، همیشه به این معنا، فانکه اذا توهمت، توهم کردی، احتمال ضعیف دادی مضمون خبر را که ثبوت باشه مثلا، الا ولابد فانت تظن به عدمش، اون طرف قضیه میشه مضمون. و اذا کنت تتوهم عدم را، جانب عدمش 20% شد، الا ولابد فانک تظن به مضمونش، جانب ثبوتش میشه 80%. و یکون ظن لحد طرفین قضیه، ثبوت یا عدم، توهم لطرف الاخر، همراه با توهم جانب دیگر، احتمال وهمی. الجهل و اقسامه لیس الجهل الا لیس الجهل الا عدم العلم ممن له الاستعداد. جهل که معنیش بدیهی نادانی، نسبتش با علم هم نسبت تقابله، تقابلشون هم تقابل ملکه و عدم ملکه. از اونو میخواد بگه نیست جهل مگر عدم العلم، ندانستن، نادانی، اونم نه مطلق، مطلق عدم، ممن قیده از کسی که لهو الاستعداد للعلم، توانایی عالم شدن داره و تمکن من العلم. این اگر عالم نشد یطلق علیه الجاهل، مثل انسان و تقسیم میشد الانسان اما عالم و اما جاهل. فالجمادا مثل فرش و دیوار و این چیزای جامد و هاکذا نباتات و اجماوات یعنی بهائم. کلمه اجماوات، جمادات جمع جماد، اجماوات جمع اجماع هست. اجماع هم مؤنث اعجم، هر کدوم که باشه به معنای بهائم و چهارپایان غیر انسان اطلاق میشه. روایات هم هست که در شرح کشف المراد اونجا میخوندیم در شرح تجرید که جرح الاجماع مثلا جبارون، یعنی این جراحتی که اجماع حیوان بی زبان بهیمه به کسی وارد بکند هدره، قصاص نداره. خلاصه یه حیوان رو که قصاص نمی‌کنن چون عاقل نیست. انسان اگه درندگی کرد قصاص میشه، حیوانات قصاص ندارن. حالا بعدن مثلا اگر تعمدن کسی کلبی رو به کسی حمله داده، اینها ضامن دیه هست و فلان، رو بحث دیگریه، ولی خود کلب دیگه قصاص نداره. جرح او جبار از هدره. جمادات و اجماوات لا نسمی اینها را جاهله ولا عالمه، به هیچ کدوم متصف نیستن، قابلیت علم نداشت که حالا بگیم چون نداره جاهله. علمم که نمیتونه داشته باشه، عالمم نیست، هیچ کدوم، نه عالم بهش میگیم نه جاهل. مثل اما و بصر، فان اما عدم البصر نابینایی، اما فی من شأنه ان یبصره، در کسی که شأنش این است که بصیر باشه. فلا یسمى الحجر اعما، به دیواری که کسی نمیگد، به سنگ که کسی نمیگد اعما. و سیعتی در بحث تقابل، انواع و اقسام تقابل ان شاء الله، این که مثل این گونه مقابله ای یسمى عدم ملکتن، ملکتن علم ملکه است و امر وجودی، جل عدم این علم است، فی من کذا و کذا میشد عدم ملکه. و مقابل این جل و این عدم ملکه و هو العلم در مثال اول، اول بصر بینایی در مثال دوم، یسمى ملکه ای الامر الوجودی. فیقال ان العلم والجهل والعمى والبصر و هاکذا متقابلان تقابل الملکت و عدمها. بل جهل و تقسیمات شو میشه، جهل مثل علم علا قسمین، کما ان العلم علا قسمین. خب از کجا این دو قسم آمد؟ لان جهل یقابل و علم را، مقابله شد، تقابل ملکه و عدم ملکه. وقتی مقابله شد به قرینه مقابله، هر تقسیمی که برای علم بود زدش برای جهله. فیبادل و این جهل علم را، مبادله میکنن، جا به جایی دارن در مواردشون. علم یا در تصور بود یا در تصدیق، متقابلا جهلم یا در تصور است یا در تصدیق. فتارتن یبادل و اون جهل با علم در تصور، یبادل و تصوره در تصور مبادله دارن. یکون الجهل و فی مورد تصور، بست وجود خارجی یک شی جاهلیم. و اخرى یبادل و اون جهل تصدیق را، یکون الجهل در مورد تصدیق به مطابقت و عدم و مطابقت، این برای ما مجهوله و الا تصورات برای ما معلوم هست. فیسهو به مناسبت ان نسمیه، به مناسبت این مقابله، قرینه مقابله، ان نسمیه اون اولی را که جهل به تصور هست الجهل تصوری، به این دومی را که جهل به تصدیق هست الجهل تصدیقی. چه این که علم این دو قسم رو داشت. ثم انهم آقایان منطقیین و فلاسفه یقولون ان الجهل ينقسم الى قسمین، بسیط و مرکب، جهل بسیط داریم و جهل مرکب داریم. و فی الحقیقته ان الجهل تصدیقی این دو قسم را دارد، جهل های تصوری همشون جهل بسیطن،
دیگه جهل مرکب ندارم، چون در جهل مرکب اعتقادم هست، در جهل تصوری اعتقاد نیست. ان الجهل تصدیقی خاصتاً هو الذی ینقسم الی این دو قسم، بسیط و مرکب. نه تصوری، تصوری همش بسیطه، مرکب نداره. و لهذا که این دو قسم رو دارد، اقتضا ان نقسم الجهل، اقتضا کرد این که جهل تصدیقی دو قسم دارد، اول باید جهل رو دو قسم بکنیم، تصوری و تصدیقی، بعد این اقسام رو برای تصدیقی ذکر بکنیم، تقسیم بکنیم جهل را الی تصوری و تصدیقی، و نسمی این دو قسم را به هاز تسمیه، اسم جهل، جهل تصوری و تصدیقی. اما الجهل و تصوری فلا یکون الا بسیطن، این دیگه دو قسم نداره، جهل تصوری فقط بسیط هست، نمرکم کما سید تزو. همین الان در پایان بحث روشن میشه که اون در جهل مرکب اعتقاد هست، در تصورات این نیست، ولذا تصور جهل تصوری دیگه جهل مرکب نیست، فقط میشه جهل بسیط. حالا بل نبین القسمین، هر دو قسم بسیط و مرکب. انا قول قسم اول الجهل البسیط، ان یجهل الانسان شیئاً، انسان دو چیزی جاهله، ثبوت شیئن به شیئن یا تصور، ولی به هوه ملتفتون الى جهله، توجه به جهل خودش داره، این از این جهت عالمه. فیعلم انه لا یعلم، میداند که نمیداند، مثل جهل ما به وجود سکان در کره مریخ که ساکنین اونجا هستن یا نیستن. فانا نجهل ذلک، این وجود سکان را، ولی نعلم به جهلنا، میدونیم که جاهلیم، توجه داریم که جاهلیم. فلیس لنا الا جهل واحد، میشه جهل بسیط، یه جهله، نه دو قسم، بسیط در مقابل مرکب اون دو تاست، این یکیست. قسم دوم الجهل المرکب، ان یجهل انسان شیئاً، بابا غیر ملتفتن، ولی قافله، توجه ندارد به این که این آدم جاهلون به اون شی، بلکه برعکس، یعتقد و گمان میکند و میپندارد که این آدم من اهل علم هست به اون شی، اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند که بماند که بماند. این آخرش دیگه شعر نبود، مهر بود. فلا یعلم انه لا یعلم، نمیداند که نمیداند، ولی خیال میکند که میداند. این دو جهل داره، یکی جهل به واقع، یکی جهل به جهل خودش. مثل اهل اعتقادات فاسده، مادیین، ملیون غیر اسلام، غیر شیعی، غیر شیعه دوازده امامی، همه الذین یحسبون، یحسبون گمان میکنن، انهم یحسنون صنعا، عقیده درست دارن ولی ندارن، یحسبون انهم عالمون بالحقایق، الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیلی بد، و هم جاهلون به اون حقایق فی الواقع، توجه ندارن. و یسمون منطقیین این قسم از جهل را مرکب، چرا؟ لان این جهل یترکب من جهلین، دو تا جهله، جهل بالای جهله، جهل دو طبقه، یکی الجهل بالواقع، یکی والجهل به این جهل خودش، اینم نمیدونه. و این قسم جهل مرکب اقبه و احجنال قسمین جهلت، قبیح‌ترین و مستحجن‌ترین و لجن‌ترین دو قسم جهل است. حالا جهل بسیط باز یه علم درش هست، ولی این و یختص هازا جهل مرکب فی مورد تصدیق که گفتن سیعتی، اینه، این مال تصدیقات. لن جهل مرکب لا یکون الا مع الاعتقاد، ولی اعتقاد به خطا و در تصورات هیچ موقع اعتقاد به تصدیق به چیزی نیست، این تصدیق است که اعتقاد داره. لذا جهل تصدیقی دو قسم دارد، بسیط و مرکب. جهل تصوری دو قسم نداره، همش جزء جهل بسیط اعتقاد درش. لیس الجهل المرکب من العلم، تا برسیم.